با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. میرحسین موسوی در بیانیه اعلام کرد ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. علیه مصطفی کواکبیان به دلیل طرح ادعای رابطه جنسی 120 مقام بلندپایه با کاترین شکدم پرونده قضایی تشکیل شد. و کمیته صلح نوبل از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. خانم های قایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. میرحسین موسوی که بیش از 14 سال است در حبس خانگی به سر میبرد، در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار می‌دهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. میرحسین موسوی در این بیانیه تصریح می‌کند وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده است و پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه مدت اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی از کمترین توقعات است. در ادامه بیانیه میرحسین موسوی می‌خوانیم مردم می‌خواهند شاهد تجدید نظر در خطاها باشند. این بیانیه پیشنهاد می‌کند که برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار خواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد از 27 بهمن سال 1389 به دلیل مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر می‌برند. دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس، اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ماجرای نفوذ کاترین شکدم، تحلیلگر بریتانیایی فرانسوی، مدعی شد این شخص با 120 نفر از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است.
بحث کاترینش کدمی که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه سخنان مصطفی کواکبیان را ادعای مجهول نامیده و او را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. کاترین پرز شکدم، تحلیلگر سیاسی فرانسوی بریتانیایی، طی یک دهه حضور در ایران توانسته بود به محافل سیاسی و نظامی حساس نزدیک شود و حتی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کند. او همچنین با ابراهیم رئیسی هم مصاحبه‌ای انجام داده بود. خانم شکدم همچنین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس داشتن رابطه جنسی با برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته که ماجرا و جزئیات این رابط را با انتشار کتابی شرح خواهد داد. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ملینا خورشیدیان بشنویم.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی، این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی، او از سوی مأموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منتقد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده، در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود یک دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده، ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروعی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
گزارش همکارم ملینا خورشیدیان را می‌شنیدید. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت آن کشور روز جمعه در مراسمی در اقلیم کردستان عراق روند خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان ترکیه برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان سیاسی و مسلح چپگراست که در سال 1978 تأسیس و از سال 1984 میلادی با هدف اعلام شده برپایی خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت آن کشور را آغاز کرد. جنگی که تاکنون بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته است. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NTV گفت که خلع سلاح حزب کارگران کردستان در روندی 3 ماهه صورت خواهد پذیرفت. به گفته او، کمیته از سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه بر این روند نظارت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند.
We have 50 left. 20 definitely alive and some 30
به گفته نخست وزیر اسرائیل، بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حملات 2 سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را از خاک اسرائیل به گروگان گرفت. در آن حملات 1200 اسرائیلی کشته شدند و در عملیات تلافی جویان ارتش اسرائیل در غزه تاکنون 57,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. اسرائیل خواهان خلع سلاح کامل حماس و نابودی این گروه در نوار غزه است. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت میکنم کمتر از یک ساعت دیگر در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.